ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سازمان‌های حقوق بشری از ثبت رکورد تازه اعدام در ایران خبر می‌دهند. دستور نظرسنجی درباره سفر حسن روحانی به نیویورک صادر شد. و برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گویند که مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کردند. در بیانیه این دو نهاد حقوق بشری که روز سه‌شنبه منتشر شده آمده است که در 9 ماه گذشته بیش از 402 تن در ایران اعدام شدند و تنها در دو هفته بین 20 شهریور ماه تا 3 مهر ماه مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام محکومان 50 تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران روند اعدام‌ها را فزاینده خوانده و آن را با وعده‌های اعلام شده رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت مغایر دانستند. سخنگوی دولت ایران میگوید که دستور نظرسنجی درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی به آمریکا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران درباره وعده حسن روحانی برای نظرسنجی ضمن اعلام صدور دستور در این باره اضافه کرده است که این نظرسنجی بر آن است که بدانیم مردم از روش ما راضی‌اند یا خیر. پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در اوایل همین هفته که ضمن حمایت از حرکت‌های دیپلماتیک دولت گفت برخی کارها را در سفر نیویورک به جا نمی‌داند، چهره‌های تندرو در ایران گفتگوی تلفنی آقای روحانی با باراک اوباما را نشان دهنده خط سازش خواندند و فرمانده کل سپاه پاسداران هم پیشتر این گفتگوی تلفنی را اشتباهی تاکتیکی توصیف کرده بود. مارتین کارپلس و مایک لویت و آریه وارشل به عنوان برندگان سال 2013 جایزه نوبل شیمی معرفی شدند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه ضمن معرفی این سه برنده نوبل شیمی امسال اعلام کرد که تحقیقات مشترک این دانشمندان در سال 1970 میلادی در زمینه‌هایی چون خالص‌سازی گازها و نیز پی بردن به چگونگی تشکیل مواد عالی در گیاهان به دانشمندان کمک کرده است. مارتین کارپلس شهروند آمریکایی اتریشی و مایکل لویت شهروند بریتانیایی اسرائیلی هستند و آریه وارشل نیز تابعیت آمریکایی و اسرائیلی دارد. مهدی خزعلی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 6 زندان محکوم شده است. او میگوید این حکم را نمیپذیرد و در مهلت قانونی بان اعتراض خواهد کرد. مهتاب وعیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با مهدی خزعلی در تهران ابتدا از او درباره جزئیات این پرونده و اتهام او پرسیده است.
خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان
اساس این پرونده از دستگیری 9 آبان سال گذشته بود در سرای اهل قلم که 100 نفر دستگیر شدن. 7-8 ماه من حبس بودم که عمدش در سلول بودم، به جز 68 ساعت یعنی کمتر از 3 روز که به بند 350 رفتم و باز دوباره به بند امنیتی 209 برگشتم. خب این پرونده موند، وکلا رو دستگیر کردن، وکیل رو مجبور به استعفا کردن و وکلای جدید رو اجازه ندادن که بیان اوین و امضای وکالت بگیرند. بعد از آزادی خب وکیل معرفی کردن و پرونده منجر به صدور حکم شد. کل اتهام این بود که اون کمپین راهپیمایی صلح و دوستی بود که برای روز 13 آبان ما اعلام کردیم، در همون راهپیمایی که دولت اعلام میکنه فقط بدون شعار و با شعار صلح و دوستی شرکت کنیم، که از وزارت تماس گرفتن که این راهپیمایی بوی خون میده و ما هم لغو کردیم و کسی هم نیومد، راهپیمایی هم شکل نگرفت، ولی خب ما رو دستگیر کردن 4 روز قبل از 13 آبان و الانم که خب من به اتفاق 6 نفر دیگه هم محکوم شدن که جمع این محکومیت 27 ساله که بیشترین سهم بنده بوده که با 6 سال حبس هست.
آقای خزعلی چه مواردی رو به عنوان اتهام‌های شما در این پرونده مطرح کردند؟
ببینید یک اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است که همون امضای اون فراخوان راهپیمایی است. دومیش هم تبلیغ علیه نظام. این اتهاماتی که در پرونده‌های نهگانه قبلی هم بود، این پرونده دهم منه.
آقای خزعلی، شما در بهمن ماه سال 90 هم در پرونده‌ای در دادگاه انقلاب به 14 سال زندان، 10 سال تبعید و 90 ضربه شلاق محکوم شدین. اون پرونده در چه ارتباطی بوده؟
اون در واقع پرونده اولی بود که منجر به صدور حکم محکومیت شد. اون تلفیق 5 تا پرونده بود. 5 تا پرونده جمع شده بود، از روز انتخابات شروعش بود، یعنی خرداد 88، و 5 تا پرونده تا بهمن ماه سال 90 جمع شد که در شعبه 26 اون حکم سنگین داده شد. و بعد از اون 2 تا حکم دیگه هم دارم که ما 4 تا پرونده بعد از اون هست. حکم 2 سال زندان داشتم و بعد از اون 6 ماه حبس دادنامه سوم بود. اینها دست وکیلی است که متاسفانه میگه اومدن لپتاپ منم بردن، کامپیوتر منم بردن، نسخه ای از این حکم ها ندارن. نمیدونم باید به کی بریم این شکایت رو بکنیم.
آقای خزعلی، این احکام زندان و تبعیدی که مربوط به پرونده‌های قبلی شماست الان به کجا رسیده؟ آیا هنوز در مرحله حکم بدوی هست و شما اعتراض کردین که این در دادگاه تجدید نظر مطرح بشه یا خیر؟
نه، اون 3 تا دادنامه قبلی قطعی شده، اجرای احکام رفته و به دستور رهبری متوقف شده انتهای سال 90.
تصمیمتون درباره این حکم اخیرتون چی هست؟ اعتراض خواهید کرد یا خیر؟
طبیعتاً تا 20 روز بعد فرصت تجدید نظر خواهی دارم، حتما تجدید نظر خواهی میکنم و انشالله سعی میکنم این رو برخلاف قبلی ها منتشر کنم.
آقای خزعلی، شما در دوره های مختلف بازداشتتون دست به اعتصاب قضا زدین و اعتراضتون هم به نحوه بازداشتتون بود. چند تا از این موارد رو بفرمایین به عنوان مثال در دوره بازداشتتون که نسبت به اون اعتراض داشتین.
واقعش هیچ چیزی از آیین دادرسی در پرونده های سیاسی رعایت نمیشه از ابتدا تا انتها. یعنی دقیقاً بازجو داره در قوه قضاییه ما هر کار میخواد میکنه. سلول انفرادی یک نوع شکنجه است و بدترین نوع شکنجه است. من عمده زندانم در سلول به سر بردم. هواخوری که حق زندانی است، من در این نوبت آخر که قریب 8 ماه زندان بودم فقط 12 بار هواخوری رفتم. چشم‌بند یکی از تخلفات چشم بنده. من روزنامه نداشتم، تلویزیون نداشتم، رادیو نداشتم. حالا اینا بعد از اینی که اصلا چرا باید بازداشتیم ما؟ چرا بازداشت موقت؟ بازداشت موقت مشخصه برای چه مواردی بود؟ قانونگذار دیده توانی بشود، مواد مخدری باشد، عملیات تروریستی باشد. یک نویسنده است، مدیر مسئول 2 تا نشریه است، میگید اهانت شده، خب باید یه وثیقه کفالتی بذاره بره. اما بازداشت موقت، اون هم با ضرب و شتم و شکستن دست و دندون و زانو، اینا رو اعتراض نکنیم به چی باید اعتراض کنیم؟
مهدی خزعلی بود در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد. هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان از صبح چهارشنبه در این کشور آغاز شده. با اینکه در این دوره مخالفان دولت در انتخابات شرکت کردند، با این حال همچنان سایه نام الهام علیف رئیس جمهوری فعلی بر سر این انتخابات سنگینی می کند. انتخاباتی که منتقدان و مخالفان دولت نسبت به سلامت آن تردید جدی دارند. بیشتر بشنویم از انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان در گزارش هزارا شهسنیا.
خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را پرشور توصیف می کند. در گزارش‌های اولیه این خبرگزاری از هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان به نقل از کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور تصریح شده که نزدیک به 40% از 5 میلیون واجد شرایط رأی دادن تا ظهر چهارشنبه پای صندوق‌های رأی رفته و رأی خود را به صندوق انداختند. در میان 10 رقیب این انتخابات، آسوده خیال‌ترین نامزد رئیس جمهوری کنونی جمهوری آذربایجان الهام علیف است که برای سومین بار بخت خود را برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری این کشور می‌آزماید. کرسی که پیش از او 10 دهه پدرش حیدر علیف بر آن تکیه زد و او در سال 2009 با برگزاری یک همه پرسی توانست راه را برای نشستن 3 باره بر آن هموار کند. همان همه پرسی برای برداشته شدن محدودیت 2 بار انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهوری آذربایجان از مهمترین انتقادهای اپوزیسیون علیف به شمار می رود. آقای علیف که ریاست بر دولت و حزب حاکم آذربایجان نوین را بر عهده دارد، بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده بخت نخست این انتخابات به شمار می‌رود و با فاصله پیشتاز دیگر نامزد هاست. مهمترین دلیل اقبال هواداران رئیس جمهوری به انتخاب 3 باره او بهبود وضعیت اقتصادی در این جمهوری طی 1 دهه گذشته است. اسکندر کریموف، یکی از هواداران الهام علیف در شهر باکو، بار دیگر رأی به علیف داده و دلیل این انتخاب خود را چنین توضیح می‌دهد.
من به رئیس جمهوری رأی دادم برای اینکه در 10 سال حکومت خودش ثبات و امنیت رو در کشور حاکم کرده و ما نتایج روشنی از فعالیت او دیدیم. فکر میکنم او در آینده هم به سختی کار میکنه، همونطوری که تا به حال برای ثبات، صلح و رفاه کشور تلاش کرده.
البته آقای علیف و دولت حاکم به پیشتازی در نظرسنجی ها بسنده نکرده و تمهیدات دیگری برای پیروزی قطعی خود در 7th انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان اندیشیده است. آنطور که سازمان عفو بین الملل در گزارش اعلام کرده، دولت آذربایجان در آستانه این انتخابات شماری از مخالفان و منتقدان آقای علیف از میان روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی را تحت آزار و اذیت و بازداشت قرار داده است. در بیانیه سازمان عفو بین الملل دست کم نام 14 نفر آمده است که در هفته ها و ماه های منتهی به 7th دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان زندانی شدند. لیلا یونس، فعال حقوق بشر و مدیر مؤسسه صلح و دموکراسی در باکو و از منتقدان دولت به سرکوب مخالفان به ویژه روزنامه نگاران منتقد دولت حاکم اشاره کرده و احتمال می دهد در این انتخابات نیز تقلب گسترده باشد.
به احتمال زیاد تقلب بلا فاصله پس از اخذ آرا آغاز خواهد شد. البته امکان تقلب قبل از اون هم وجود داره. یک بار دیگه مقدمات این بازی تکراری مهیا شده. به بسیاری از مردم که کارمند دولت هستند برگه های رأی پر شده دادن تا به صندوق های رأی برن و اون رو به صندوق بندازن و برگه سفید رو برگردونن تا بتونن شغل خودشون رو حفظ کنن. البته راه های دیگه هم برای تقلب در انتخابات وجود داره و طبیعیه که پروتکل های انتخابات فراموش شدن.
این بار مخالفان همچون دوره قبل انتخابات را تحریم نکردند. آنها ابتدا توان خود را در حمایت از رستم ابراهیم بیگوف، فیلم نام نویس برنده اسکار صرف کردند، اما پس از آن که این نامزد انتخابات به دلیل داشتن تابعیت دوگانه روسی آذربایجانی از رقابت ها بازماند، جمیل حسنلی، نماینده مشترک احزاب مساوات و جبهه خلق، به مهمترین نامزد مخالفان دولت بدل شد. او خواهان تغییرات کلی در سیستم سیاسی آذربایجان است و وعده داده در صورت انتخاب پس از 2 سال از قدرت کناره گیری کرده و سیستم گردش قدرت سیاسی در آذربایجان را به جمهوری پارلمانی تغییر دهد. منتقدان و مخالفان دولت آقای علیف از دولت‌های غربی و اروپایی گلایه می‌کنند که به دلیل منافع مالی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های 50 میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز جمهوری آذربایجان و همچنین همکاری‌های نزدیک دولت آذربایجان با ناتو چشم بر تضییع حقوق بشر در این جمهوری بستند. لیلا یونس، فعال مدنی آذربایجانی، بر اساس همین داده‌ها نسبت به نتایج این انتخابات چندان خوشبین نیست.
من نمیتونم خوشبین باشم، چرا که برای سالهای متمادی ناظران و ماموران سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش‌های خودشون به کاستی‌ها اشاره کردند، اما در نهایت انتخابات رو معتبر اعلام کردند و نتایج اون رو به رسمیت شناختند.
اگر نتیجه انتخابات 7th دوره ریاست جمهوری آذربایجان بر اساس پیشبینی‌ها به نام علیف رقم بخورد، استیلای نام علیف ها بر آذربایجان به ربع قرن می‌رسد و تا آن زمان حیدر علیف، فرزند الهام علیف، به سن قانونی برای شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری خواهد رسید.
ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که 2 طرف مذاکره کننده اتمی میبایست جدی باشند و او میتواند بگوید که طرف ایرانی آماده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که در ژنو به سر میبرد، در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد اگر حرف غرب و دیگر کشورها این است که ایران به سمت سلاح نرود، ما به روشنی میتوانیم نشان دهیم و ثابت کنیم که چنین نیتی نداریم. رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرده که ایران در گفتگوها بسیار جدی خواهد بود و واقعا میتواند موضوع را حل کند. 16 و 14 دقیقه و 45 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. 15 دقیقه دیگه با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.